ده بامداد در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. پاناما از شورای امنیت خواست مسئله قاچاق سلاح کره شمالی را بررسی کند. نیروی انتظامی ایران اعلام کرد از تجمع اعتراضی در مقابل خانه سینما جلوگیری می‌کند و یک مقام رسمی احتمال سهمیه بندی آب در تهران را تکذیب کرد. حسن جعفری هستم. سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، از شما دعوت می‌کنم با خلاصه‌ای از چند خبر و گزارش‌های خبری این بخش همراه ما باشید. پاناما روز چهارشنبه گفت که از شورای امنیت سازمان ملل خواسته است موضوع قاچاق اسلحه توسط یک کشتی کره شمالی را مورد بررسی قرار دهد. ماموران پاناما روز دوشنبه تجهیزاتی را که در یک کشتی حامل شکر یافتند و احتمال دارد مربوط به قطعات موشکی باشد، تمامی 35 خدمه این کشتی را بازداشت کردند. کوبا نیز روز سه‌شنبه گفته بود تسلیحات یافته شده در این کشتی برای تعمیر به کره شمالی بازگردانده می‌شد. پس از آنکه فراخوانی برای تجمع امروز سینماگران در مقابل خانه سینما منتشر شد، نیروی انتظامی ایران اعلام کرد از هر گونه تجمع بدون اخذ مجوز جلوگیری می‌کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس پلیس امنیت تهران بزرگ امروز گفت هر گونه تجمع سینماگران در مقابل خانه سینما تنها با مجوز وزارت کشور یا شورای تأمین استان ممکن است. بنابر گزارش‌ها خانه سینما دوشنبه شب توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پلم شد تا به گفته جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی به خانه اصناف سینمای ایران تحویل داده شود. این اقدام با اعتراض و تجمع شماری از سینماگران در مقابل خانه سینما همراه بود. یک مقام رسمی در ایران میگوید هیچ برنامه‌ای برای سهمیه بندی آب در استان تهران وجود ندارد. محمد پرورش، مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب استان تهران، به خبرگزاری ایسنا گفته است که به ازای هر نیم تا یک درجه افزایش دمای هوا، مصرف آب در تهران بالغ بر 100 هزار متر مکعب افزایش می‌یابد. با این حال این مقام مسئول گفته است در صورت صرفه‌جویی مشترکان مشکلی پیش نخواهد آمد. در پی متساعد شدن بخار از نیروگاه اتمی ژاپن که در جریان سونامی دو سال پیش آسیب دیده بود، نگرانی ها در مورد ایمن بودن عملیات در این مرکز هسته‌ای را دامن زده است. شرکت متصدی نیروگاه اتمی فوکوشیما گفته است که کارگران از امروز تزریق آب به راکتور شماره 3 را به منظور سرد کردن آن آغاز کردند. در گزارش این شرکت آمده است که میزان مصرف حوضچه سوخت این راکتور در وضعیت باثباتی قرار دارد و درجه حرارت یا فشار در آنجا تغییر محسوسی نکرده است. یک مقام ارشد پنتاگون وزارت دفاع آمریکا میگوید به رغم شکست آزمایش اخیر بر روی یک سامانه دفاع موشکی، کار بر روی این سامانه 1 میلیارد دلاری همچنان ادامه می‌یابد. جیمز میلر، معاون وزیر دفاع آمریکا، روز چهارشنبه با اشاره به پیشرفت‌های ایران و کره شمالی در ساخت موشک، از اهمیت این سامانه دفاعی پشتیبانی کرد. وی تایید کرد که در آزمایش موشک این سامانه دفاعی، سومین قسمت بدنه آن نتوانسته است به خوبی جدا شود. و رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال برای نخستین بار به طور عمومی در مورد انتخاب برزیل به عنوان محل برگزاری جام جهانی 2014 ابراز تردید کرد. این بود خلاصه از چند خبر. در اینجا از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه هفتگی صحنه باشید، کاری از همکارم بابک غفوری آذر که به رویدادهای سینما و تئاتر در طول هفته گذشته می‌پردازد. با پوزش این برنامه را همکار دیگرم محمد زرقامی تهیه کرده است.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
به صحنه خوش آمدید. محمد زرقامی هستم در غیاب بابک غفوری آذر.
سینمای جهان.
اجازه بدید که پیش از هر چیز صحنه این هفته رو با معرفی پرفروشترین فیلم سینمای جهان آغاز کنیم. فیلمی به کارگردانی پیر کافین و کریس ریناود، فیلمی که انیمیشنه و از یک داستان فانتزی جنایی برخورداره. فیلمی که با فروش بیش از 430 میلیون دلار پس از دو هفته نمایش همکنون پیش دازه. فیلم دسپیکبل می.
Good night, Mark. Oh, hold the horses. Who are you texting?
My friend Avery.
Avery. Hey, Avery, is it a girl's name or a boy's name?
Does it matter?
No, it doesn't matter unless it's a boy.
I know what makes you a boy.
Who you do?
اما روزنامه بریتانیایی گاردین خبر داده که مانیا اکبری قراره که فیلمهاش در انستیتوی فیلم بریتانیا با عنوان از تهران تا لندن به نمایش در بیاد. خانم اکبری رو روزنامه گاردین ازش با عنوان بانوی آهنین سینمای ایران نام برده. کسی که با وجود سرطان، دستگیری و تبعید از تهران به نوشته این روزنامه نتونستن مانع ساخت فیلمهاش بشن که دارای محتوای سیاسیه. خانم مانیا اکبری در سال 2002 میلادی با فیلم ده عباس کیارستمی شناخته شد. خانم اکبری که همکنون در لندن زندگی میکنه تا کنون 5 فیلم بلند سینمایی ساخته که 20 انگوش یکی از فیلمهای او برنده جایزه ای از جشنواره فیلم ونیز شده. اما در این لحظه براتون گفتگویی رو در نظر گرفتیم که به صورت اختصاصی و ویژه با الیور استون داشتیم. الیور استون کارگردان سرشناس سینمای آمریکا چندی پیش به شهر کارلوویواری در جمهوری چک اومده بود تا در جشنواره فیلم کارلوویواری شرکت کنه و زمانی که قصد داشت برای معرفی فیلم اسکارفیس که خودش سناریوشو نوشته و برایان دی پالما اون رو کارگردانی کرده به روی صحنه بره، فرصتی دست داد تا با او برای لحظاتی گفتگویی داشته باشیم. رسانه‌های ایران گزارش دادن که شما تصمیم داشتید که فیلمی بسازید درباره محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران.
این شایعه‌ای که چند سالی هست سر زبون‌ها افتاده. بذارید براتون تعریف کنم. ما سال 2000 یادم نمیاد، همون زمان که آمریکا هنوز به شدت درگیر مسائل عراق بود و من یه فیلم با نام W درباره جورج دبلیو بوش ساختم، حس می‌کردم که هدف اصلی دولت بوش ایرانه. همون موقع برای ساخت یک فیلم به سراغ رئیس جمهوری ایران رفتم و یادم نمیاد که خود او یا یکی از کارمندای دفترش جواب رد دادند.
دلیل مخالفتشون چی بود؟
نمیدونم دلیلشون چی بود. تو اینجور کارها هیچ وقت نمیشه فهمید که چرا اینطور شده. میخوام یه بار برای همیشه ماجرا رو بگم که متوجه شید، چون چند سالی که مدام دارم یه ماجرا رو تکرار میکنم. خلاصه چند ماهی گذشت و من مشغول کار دیگه‌ای شده بودم که خبر رسید ایرانی‌ها هم تصمیم گرفتن مستند ساخته بشه. اون موقع من کار داشتم و نمیتونستم و اینطور بود که فیلم به مرحله تولید نرسید. هر کدوم سراغ زندگی خودمون رفتیم و من هم وال استریت رو ساختم، وحشی‌ها رو ساختم و تاریخ ناگفته ایالات متحده رو.
چرا آقای احمدی نژاد رو انتخاب کردی؟
من اونو انتخاب نکردم، اما اگه منظورتون برای اون فیلم اصلی باشه، ایده ما این بود که به سراغ احمدی نژاد بریم، چون تمام فشارها متوجه او بود. مطمئن نیستم که او رهبری ایران رو بر عهده داشته باشه. فکر میکنم که این ملاهان که ایران رو رهبری میکنن. من مسائل ایران رو اونقدر درک نمیکنم، اما میدونین این کار تو همون حال و هوای ملاقات با کاسترو و ملاقات با رهبران آمریکای لاتینه. علاوه بر اینها رفتم فلسطین و با عرفات هم دیدار کردم. با رهبرای اسرائیل هم برای ساخت یک فیلم به نام شخص غیر قابل قبول دیدار کردم.
آقای استون، سینمای ایران رو هم دنبال می‌کنی؟
بله، کمی دنبال می‌کنم، اما صادقانه بگم اونقدری که شما پیگیری می‌کنید نه. فیلماشون رو تو جشنواره‌های مختلف جست و گریخته دیدم.
مثلا جدایی نادر از سیمین رو دیدین؟
بله، اون فیلمو دیدم.
نظرتون درباره این فیلم چیه؟
فکر می‌کنم فیلم خوش ساختیه. از دید محتوایی هم فیلم خوبیه. دست‌اندرکارای سینمای ایران تو کارشون جدیان و هنرمندای بزرگی توی اون کشور هستن. تاریخی کهن و سنت‌های فرهنگی زیبایی دارو، فیلم‌های فوق‌العاده‌ای هم می‌سازن.
سینمای ایران.
فیلم گذشته آخرین ساخته اصغر فرهادی با حضور محمد خاتمی و جمعی از چهره‌های برجسته سینمای ایران مثل بهمن فرمانارا، تهمینه میلانی، داوود رشیدی و عزت الله انتظامی و دیگران در موزه سینما در سالن سینماتوگراف این موزه به نمایش درآمد و پوستری هم رد و بدل شد. پوستری که حاوی امضای محمد خاتمی بود و پوستری که هنرمندان سینما با امضاهای خودشون به محمد خاتمی تقدیم کردند. در این بین اصغر فرهادی هم به روی صحنه رفت و با اشاره به تجربهش از ساخت فیلم گذشته گفت: تجربه ساخت این فیلم برای من این بود که چقدر ما در احساسات شبیه هم هستیم، اونها به ما و ما به اونها. او سپس از محمد خاتمی خواست که روی صحنه بیاد و از او خواست جواب این سوال رو بده که وزیر ارشاد دولت آینده چه کسی خواهد بود. آقای خاتمی که روی صحنه رفت گفتش که امیدوارم که در دولت آینده در عرصه فرهنگ و هنر و ارشاد اسلامی شاهد وزیری باشیم که متناسب با وضعیت ایران سرفراز و مورد توجه اصحاب فرهنگ و هنر باشه. و خب فکر میکنم که فرد مورد قبول معلوم است و اسمش را نمیبرم و نمیگویم، اسمش آقای مسجد جامعی است. حضور محسن مخملباف در فستیوالی در بیت المقدس هم خبرساز شد. محسن مخملباف که با آخرین فیلمش باغبان در اسرائیل به سر می برد، با واکنش‌های متفاوت موافقان و مخالفان روبرو شد. اما در داخل ایران جواد شمقدری پس از حضور محسن مخملباف به حضور او انتقاد کرد و با توجه به روزهای ماه رمضان گفت که باید به گفته او ساحت موزه سینما از لوس یادگاری‌های این فیلمساز تا زمانی که در این وادی به گفتی آقای شمقدری زلالت میلغزد پاک و منزه بشه. اما این نامه ی آقای شمقدری واکنش فریدون جیرانی منتقد و کارگردان سینما رو در پی داشت و آقای جیرانی در جوابیه خودش با عنوان گذشته سینمای ایران متعلق به همه است، آقای شمقدری رو به خاطر نگاه به گفتی آقای جیرانی سطحی سیاسی در دوران مدیریتش شماتت کرد و گفت نامه‌هایی که در این 4 سال نوشته سال‌های بعد وارد تاریخ سینما میشن. و اما مهمترین موضوع سینمای ایران باز هم خانه سینما بود که تقریبا 1.5 سال پیش با تعطیل شدنش و پس از اینکه دیوان عدالت اداری رأی به بازگشایی دوبارش داد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیم به تعطیلش گرفت و چندی پیش محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران وعده داد که این نهاد صنفی بازگشایی میشه. اما یک خانه سینمای شماره 2 راه افتاد، عده جمع شدند، رأی گیری کردند و قرار بود که این عده بیان و در ساختمان خانه سینما مستقر بشن، اما گروهی که مدیریت پیشین خانه سینما بودن گفتن که اینها به قصد تسخیر میان. پلیس وارد عمل شد و اونجا رو پلمب کرد و این پلمب قراره که 48 ساعت دوام داشته باشه تا مذاکرات بین سازمان سینمایی و اعضای خانه سینما به نتیجه برسه. در این باره گفتگویی رو داشتم با ابوالحسن داوودی، کارگردان سینما که فیلم‌های نان عشق، موتور 1000 و همچنین تقاطع رو کارگردانی کرده، و از آقای داوودی پرسیدم که ریشه این کشمکش‌ها دقیقاً به چه مسئله‌ای برمیگرده و چرا در این لحظه و در شرایطی که دولت به روزهای پایانی کار خودش نزدیک میشه به اوج خودش رسیده.
من تصور میکنم این دوستانی که یه همچین کارایی رو دارن انجام میدن، یک نوع فرار به جلو رو انجام میدن که دلیلش هم شاید اگر از زاویه دید اونها بخوام نگاه بکنیم دلیل منطقی به نظر میرسه و اونم اینه که احساس میکنن که الان در حال از دست دادن موقعیت‌های قبلی هستن، موقعیت‌هایی که بعضن شاید به ناحق در یک جاهایی داده شده، و اینکه اصولاً تا یه همچین مرحله‌ای دولت به عنوان یک طرف قضیه وارد ماجرا شده. در حال این گروه الان احساس میکنن که ممکنه بابت این مضیقه هایی براشون به وجود بیاد، این حرکات رو به شکل یک جور حرکات ایزایی انجام میدن که طبعا به نظر من خیلی جدی نمیاد، چون تکیه به قانون هم در این مرحله تکیه های عمیق و خیلی با پایگاه درستی نیست کنه.
آقای داوودی، از چه منظری فکر میکنید که تکیه به قانون هم در این مورد خاص نمیتونه چندان قابل اثر باشه؟
خودشون در رفتارشون این تناقض وجود داره. دولت، آقای شمقدری و دوستان سازمان سینمایی یه جاهایی میان مثلا میگن که خانه سینما منحل شده، باید با همون مرکز منحله با مدیر عاملش و هیئت مدیرش و خود خانه سینما مکاتبه میکنن که کاملا رفتار غیرقانونیه و مشخصه که کل ماجرایی که اتفاق افتاده اصولا مبتنی بر یک جور رفتار بی‌طرفانه نیست، و اگر باز بخواد دوباره تو مرجعی رسیدگی بشه قطعا حق رو دیگه به جانب اونها نخواهند داد. این شکل تسخیری و رفتار تسخیری و شاید حتی رفتار ایزایی خب در دراز مدت قابل حل و طبعا اکثریت قریب به اتفاق اصناف خانه سینما خب طبعا با رفتار منطقی که خواهند داشت میتونن این مشکل رو برطرف بکنن. تئاتر.
اگر هفته دیگه با ما همراه باشید، نگاهی داریم از دریچه تئاتر به زندگی نوجوانان در آستانه اعدام، نگاهی به نمایش احساس آبی مرگ به کارگردانی امین میری بر اساس نوشته سجاد افشاریان و گفتگویی با نویسنده این نمایش.